بسم الله الرحمن الرحیم. لا هیلات عبدالی عقوبتک ولا تنکر بیفی فلتک
من عین لی الخیر و یا رب ولا یوجد الا من عندک و من عین لی النجات ولا تستطاع الا به للذی احسن اسکلنا عن عونک و رحمتک و للذی اساء وجهه علیک و لم یردک خرج عن قدرتک. در جلسه قبل عرض شد که اون چرا که ما به دست می آوریم تمام اینها از طرف خودمون نیست، خدا انشاءالله باید اون بصیرتش رو بده تا اینکه انسان به حقیقت بهش برسه. خیلی از وقتا هست من وقتی یه مطلبی رو میگم اینو به عنوان یک اصل موضوعی فعلا بپذیریم، حالا تا بعد وقتش برسه و به تفصیلش، حالا دیر نمیشه، یواش یواش همینقدر بپذیریم، رد نکنیم که بالاخره این چیزایی که به دست میاد اینها از طرف خودمون نیست، اینا همه چیزهاییست که از دیگران به ما رسیده. حساب بی خود پوزم ندیم، بهتر احترام دست خودمون باشه و گرچه اونم از پیش خودمون نیوردیم، اما حالا خیلی تنازل کنیم، به خودمون ارفاق کنیم. بله، مطلب همینه و عرض کردیم که پیغمبر فرمودن که قسم از زهری سنفام امیرالمومنین. بعد یک کسی گفت که این مثل کلام پیغمبره، حالا من نمیدونم اینو، اون گفت کلام پیغمبره، قسم از زهری سنفام عالم متحدک و جاهل متنسک. و عرض شد که جاهلی که میاد در مقابل امام میسته و اظهار نظر میکنه، این انقدر مسئلش برای امام سخته که پیغمبر یا امام فرق نمیکنه، میفرماید که پشت من اینا شکستن، یعنی هر کاری من کردم این رو نتونستم درستش کنم، پشتشی که اصلا یعنی عاجز شدن دیگه. پیغمبرش بگه من عاجز شدم از دست کی؟ از دست جاهلی که دوتا کلمه یاد گرفته پای منبر، از این آخوند و از اون آخوند دوتا حرف یاد گرفته و زیر بار نمیره، نه سوادشو داره و نه این که حالت قبول داره. و عرض کردیم در انطباقش با مسائل خودمون چه برنامه هایی برای آقا پیش آورده بودن همین ها، این هایی که اومده بودن و با آقا خط می دادن و دستور و لمن می دادن که آقا این کار رو بکنید اون کار رو بکنید فلان، این حرف ها، این ها افرادی بودن که جاهل متنسک بودن و خلاصه امتحان بزرگی بود این مسائل گذشته برای همه. خب حالا راجع به این دیگه همون مقدار خیال میکنم کافی بود، خود رفقا که خب بهتر از ما هم چیزها رو میدونن، میگن آقا حرف بدن، میگن چشم حرف بزن. حالا دیگه کم و زیادش با خودشون. حالا این جاهل متنستگی که پشت پیغمبر رو شیکست، ببینید عالم متحتک چه میکنه. اونی که سواد داره، او که بی سواده، دوتا کلمه بلده، چیکار میکنه؟ گفتیم همین ها آمدن در مقابل امیرالمومنین و امیرونو کشتن دیگه، تموم شد. جریان جنگ صفین شکست امیرالمومنین به خاطر همین جاهل متنسته که بود دیگه. یعنی همین هایی که مسلمان هایی که خب یه قرآنی به ظاهر، به یک ظاهر قرآنی تشبث پیدا کردن، مثل همین سنی ها. آقا اینها اینقدر قرآن میخونن، اینقدر حفظ قرآن میکنن. ما همین پارسال که مکه مشرف شده بودیم، حلقات قرآن داشتن، حفظ قرآن، تجوید، قرائت، چه و چه و چه. تو مغازه هاشو میرفتیم، یارو داشت ادکلن میفروخ، کراوات داشت میفروخ، نوار قرآن هم گذاشته بود، همینطوری تواشی و از این چیزا میخوندن. خلاصه یه جا رفتیم کتاب بخریم، دیدیم که یه چیزایی میفروشه که از هم زود در اومدیم که بیشتر نمونیم دیگه. هیچ، آقا هم مجلاتش رو میفروشه، هم صدای قرآن رو گوش میده دیگه. اینطوری هم دیگه، یعنی به این کیفیت. اینها به ظاهر قرآن خیلی چیز دارن، نفسشون با همین خوندن قرآن و ظاهر قرآن یک نوع علقه‌ای پیدا کرده. بعد همین ها ببینیم در جنگ صفین اینها آمدن و در مقابل امیرالمومنین ایستادن و هرچی حضرت میگه بابا اینها کاغذه، یعنی کاغذ ایخ، در وقتی قرآن بود که در مقابل من واقع نمیشد، حالا که در مقابل من واقع شد، این شد کاغذ. کاغذ رو بزنید بندازید. کلام حضرت این بود دیگه، بزنین قرآن ها رو با تیر، یعنی کاغذ رو بزنید. اون قرآنی که در مقابل من واقع بشه اون کاغذه، قرآن نیست. گفتن نه، قرآن نمیزنی. وقت کمر امیرالمومنین نباید بشکنی. 18 ماه جنگ، این همه کشتار، اون لیلت الحریرش چه اوضاعی بود، شبهای دیگرش، روزهای دیگرش. بعد از 18 ماه حالا داره کم کم مسئله رسیده به بزنگاه، نزدیک این که خیمه معاویه بره هوا. بعد یه دفعه این مسئله پیش میاد، چی میشه؟ و کمر امیرالمومنین میشکنه دیگه. کی اون وسط ایستادگی میکنه؟ امثال قیس بن سعد بن عباده و مالک اشترها و این هایی که میگن ما قرآنی رو قبول داریم که پیش تو باشه، قرآن جدای از تو رو قبول نداریم. اینها اونو میگفتن. و آخرم پیش بردن دیگه، 10,000 نفر آمدن دور امیونو محاصره کردن، شمشیر رو هم پیش رو سر کرد، دیگیشون هم نشست. گفتن که بایستی که از یه خاتم پیدا بکن. و ائمه هر کدامشون به این افراد مبتلا بودن، اولیای خدا هم همینطور بودن و هستن. افرادی که یه مکاشفه میبینن، یه حالی براشون دست میده، یه مسئله‌ای، و اینها میخوان بیان نظر خودشون رو بر ولی تحمیل کنن. بابا اگه تو یکیشو داری، او 100 تاشو داره، او 1 میلیاردشو داره. و بعد تولید دردسر میکنن، زحمت ایجاد میکنن. زحمت ایجاد میکنن این افرادی که سابق بودن و دستورات آقا تخطی میکردن. یه روز یکی از اینها حرفهای نامربوطی میزد. ایشون در یه جلسه من یادمه گفت، فرمودن که آخر مگر شما این حرفهای رو که میزنی به قول خودت این حالاتی رو که داری از خونه خالت آوردی؟ اگه غیر از این که از اینجا گیر آوردی چطور شد تا اینجا درست بود اما از این به بعدش اشتباهه؟ گوش نمیدادن. گوش ندادنم یعنی هوس. هممونم همینطوری. ما یه شعر حال هممونو بیان میکنه، هر کی هست و هر کی نیست. گفت می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنند. اینها خب تا یه حدی یکی دو کلمه سه کلمه یه تذکر دو تذکر، و وقتی که دیده بشه که نه، مسئله این است که اونچرا که من میبینم و میپندارم باید بهش ترتیب اثر داده بشه. وقتی که اینطوره چیه؟ خدافظ. حالا عالم اگر قرار باشه اینطور باشه دیگه چه ها میکنه؟ اونی که فوت و فن دستشه، اونی که فرمول دستشه، فرمول دستشه، این قضیه است. یکی از چیزهایی که من در آقا سراغ دارم این است که ایشون از اون ابتدایی که رفتن در نجف و بعد آمدن در مسجد و اینها، ایشون در بیان حقایق خیلی صریح بودن، به این معنا که نگاه نمی کردن جو علما چه چیزی رو میگه. می آمدن بین دو صف در بین دو نماز ظهر و عصر می ایستادن روزهای جمعه و مسئله می گفتن برای مردم. صریحا معامله با بانک رد می کردن، رباست و همش حرام. سر صدا مردم فلان آقا چیکار کنی؟ برید لبو بفروشید. صاف می گفتن برید لبو بفروشید بنده چه کنم. خلاصه یه روز رفته بودن تو بازاری که از همونها اومده بود بازاری ها، آقا این مطالب که شما میفرمایید آحدی از آیان علمای تهران این حرف ها را نمیزنه و اینها تصحیح میکنن کار بانک و بالاخره وضع مردم رو درست میکنن و جور درست میکنن و فلان درست میکنن. یعنی یارو میره پیشش میگه آقا من گرفتارم، میگه خب بیا اینجوری درست میکنم برات. قضیه درست کردنه. ایشون میفهمدن نه من نمیتونم درست کنم، کار من نیست درست کردن. بله، یه کسی از رفقا نقد میکرد از قول یکی از آقایان معروفی که در تهرانه. او می گفت که من ازش سوال کردم این پول هایی که شما می گیرید آخر اینها رباست؟ افرادی که میان پیش شما حساب می کنن خمس و اینا چی کار می کنید؟ یعنی آخو چی کار کنیم زندگیمون نمی گذاره. خیلی چون صمیمی بود بهش گفتا، صمیمی بود، از افراد خیلی معروفه، یعنی توی اون جاهای چیزان خیلی دستش. آقا چیکار کنیم زندگی اگر بیای توجیه میکنه، شروع میکنه این ور کردن اون ور کردن فلمو درست کردن، چی قضیه رو حل میکنه و این میشه چی؟ کمر پیغمبر رو شکن. این کمر پیغمبر رو این میشکنه، تازه اولی هم اونطور که باید و شاید نه. این عالم، عالمی که فرمول دستشه، از خود حرف پیغمبر در میاره تو سر پیغمبر میزنه. چون این چیزایی که ما داریم از همین روایات و ادله است دیگه، از شیطون که نیاوردی، شیطون بیاریم میگه برو آقا. حالا اینا با موقعیت‌های مختلفی که به دست میارن، اینها چیکار میکنن؟ مسائل را برای مردم عوض میکنن. الذین یحرفون الکلمه عن مواضعه، که اون از خدمتتون عرض کردم مربوط به همین قضیه است. شهید ثالث در قزوین آش محمد تقی برقانی بوده، بله ایشون در قزوین بوده و خب یکی از عالم معروف قزوین بود. یه امام جمعه ای داشته قزوین که در اون موقع چیکار میکرده؟ نماز جماعت. و ایشون در هر جا میرفته اصلا نماز جمعه رو تحریم میکرده. نماز جمعه اختصاص به زمان پیغمبر داره. چی گفته؟ مردم رو جمع کرد، حرام است، فلان است، شروع کرد. خلاصه ایشون، این آقای کاری براش پیدا میشه، یه دو هفته میره تهران، همین آقای امام جمعه. این آش منطقی میره بالا سره چیکار میکنه؟ شروع کنه نماز رو بخوندن. بعد که وقتی میاد دیگه امامت جمعه این چی میشه؟ تثبیت میشه. شهید ثالث، شهید ثالث چی؟ یارو میگه من تعجب میکنم یه حکم شرعی چطور یه هفته از یه رو به اون رو شد. و آقا میفرمودن اغلب کسانی که راجع به عدم اقامه جمعه یا عدم تحقق حکومت اسلامی و قضا و اینها آمدن کتاب نوشتن، افرادی بودن که خودشون در مصدر کار نبودن. و اغلب کسانی که آمدن نوشتن کسانی بودن که در مصدر کار بودن. و جدا خدا خودش آدم رو نگه داره دیگه. الی ما شاء الله خودتون بیشتر از ما امثله و مصادیقش رو داره. وقت این عالم میاد چیکار میکنه؟ میاد در مقابل امام وای میسه، در مقابل امام وای میسه و خب استدلالم میتونه بکنه، نطق و بیانم داره. اینها ابزاری است که خدا در اختیار طرفین قرار میده، هم اهل سعادت هم اهل شقاوت. ابزار مسئله نیست. اگر دیگه کسی خوب حرف میزنه ابزاره. این شریعتی آقا وقتی که صحبت میکرد واقعا سحر میکرد، سحر میکرد. من خودم نواراشو گوش میدادم، موقع میدیدم عجیب، آه این منطقیست. چنون یک مسئله را جا مینداخت و چنون بر میگردوند، مبشه مشبه میکرد اون صورت قضیه رو و بر میگردوند که این خلق منکوس واقعا اصلا زیر رو میشه. زیر رو به نظر من حق داشته، چیزی سرش نمیشه. بیانش خوب، شاید خدا یک همچنین بیانی رو به کسی نده اما به این میده. این شیطان، به قول آقای حدام، این شیطان بزن، شیطان عجیبی بود. این بیان خدا به این شیطان میده. میگن دجال وقتی که آخرالزمان میاد صدا میزنه بیایید به طرف من، همه اونایی که باید برن برن. همینه دیگه. این با اون بیانش چیکار میکنه؟ همه رو میکشونه. خب بیان مهم، سوادم که خوب داره، اون سواد رو در راه پیاده کردن منویاتش چیکار میکنه؟ با اون بیان آمیخته میکنه و تحویل مردم میده. ما از اولیا یه کسی که بیان خوب داشته باشه ندید، نداشتید یکی داد اولیا بیان عالی داشته باشه. من معمولی بودم، ولی بیان یک ابزاره. ابزار برای چیست؟ جلب قلوبه و جلب قلوبه. این علومم ابزاره. ابزار یعنی چی؟ یعنی وسیله‌ای که انسان با اون وسیله بتونه اون اهدافش رو چکار کنه، پیاده بکنه. و ما نباید نگاه کنیم به این ریش و امامه ها. خدا میدونه وقتی که حضرت بیاد از این ریش و امامه ها چقدر خلاصه باید با بولدوزر این کله ها رو بردارن و سوار ماشین کنن ببرن. اینا اونایی هم که میان جلوی حضرت وای میستن. مردم چیکار میکنن؟ مردم رو منحرف میکنن، میان با هزار تا دلیل که این دروغه، این مهدی دروغه، این مهدی کذابه، این جزء اون مهادی است که خلاصه دروغ به دروغ میامده و چیز میکرد. خب مردم هم گول میخورن دیگه، اونی که هست اینطوره، فلانه، اینجوریه. اونهایی که می اومدن یهود و نصارا رو فریب میدادن از روحبان و از اون قسیسی و کشیش و اینا حرفای اون به اصطلاح اون احبار یهود، اینا افرادی بودن که می اومدن پیغمبر رو غیر موجه جلوه میدادن، گفتن این نیست، این اون نیست، اون پدرش کسی دیگه است، این فلان، این حرفا. حکم میکردن، زیاد میکردن، چیکار میکردن. من یه دفعه گفتم، یه جا گفتم که اگه قرار باشه برای این بیاد بگه آقا باید این قضیه یه تکثیر نسل در مملکت انجام بشه، یالا آخوندا چیکار کنیم؟ بیان همینی که الان داره به هر سوراخ سنبه میزنه که یک روایت در بیاره چیکار بکنه، علمش کنه، که آدم همین این میفته دنبال این که روایت واسه تکثیر شه. وقت تمام این روایت های ما همه دیگه سنددار میشن، همه دیگه معتبر میشن، همه حجت میشن، همه مستدل میشن. صحبت ها، منابع، سخنرانی ها، فلانی حرفا. اولئک اذر و علی امتی من جیش یزید، اینا هست، همین ها، همینه که کتاب دارن می نویسن، احکام خدا رو دارن بر می گردونن. چند روز پیش یه کسی یه سخنرانی های صبحی بود، یکی آمد تعریف کرد یه مقدارش، یه آقای سخنران، دیدم که این اهل جهنم اصلا، چیز به این واضحی رو تو داری انکار میکنی، به این واضحی رو داری انکار. در قضیه ارث صاف آقا داره میاد میگه کی گفته که ارث مرد بیشتر از زنه؟ امیرالمومنین داره میگه که و نقصانه هم چی در ارث داره که قسمت رجال دوباره، نه آقا، در بعضی جاها مرد بیشتره، در بعضی جاها مساوی، در بعضی جاها زن بیشتره. وقت برای اون جایی که زن بیشتره رو میاد مثال میزنه که چی؟ اون جایی که اگر یه کسی بمیره یه پسر داشته یه دخترم داشته، این پسر و دختر قبل از خودش مرده بودن، نوه های اینها چیه؟ سهم بابا و ننه شونو میگیرن دیگه. حالا اگر نوه پسری دختر باشه، نوه دختری پسر باشه، وقت نوه دختری بیشتر از این ارث بذاره، اون یکی باباش بمیره 2000 واسش ارث بره، بخاطر بابایه این به این زیاد رسیده، این که چیزی نگه اصلا باباش بود. ببینی این تحریفه. حالا در همون جا، در همون جا اگر پسر و دختر بودن، پسره چی بود؟ دو برابر می بود دیگه. چرا اینو نمیگی؟ چرا داری قایم میکنی قضیه رو؟ اولئک اذر رو علی امتی من جیش یزید. خجالت نکشین و همینطوری بگی. آقایانی که روز 23 میفرمودن که یکی از توفیقات این که انسان سلب بشه، که انسان نسبت به علما بدون بشه، علما نه اذر رو علی امتی ها. بله، کسی که به علما بی احترامی بکنه، خدا اینا رو چیکار میکنه؟ توفیقشون رو سلب میکنه، چیکار میکنه، فلان میکنه. اما انسان باید مانند کوه در مقابل این بیدین ها و بیوطن ها و خائنین به خدا و خلق باید بیسته. امیرالمومنین داره میگه آقا عقل زن کمتر از عقل مرد. آقا میگه که چی؟ برو بابا این حرف ها چی چیه؟ نهج البلاغه داره میگه ایمان مرد کمتر. وقت چطوری حساب میکنه؟ نخیر، ایمان زن بیشتره، چون زن 9 سالگی به تکلیف میرسه، مرد در 15 سالگی. وقت یه جدولی نمیدونم زن در ماه 10 روز چی چیه، زن در 3 کنی، شب در 6 کنی، یک حرف مسخره اصلا. یزک و به سکلا ما داری برای چی داری هیزم میاری؟ برای چی داری قضیه رو چیز میکنی؟ علی بیاد در جلد وایسته بگه این خطبه من اینه، معناش اینه. و اما عایشه فقط ادرکها ضعف و رأی نساء. و اگه قرار باشه بر این که هم زن هم مرد هم دو ناقص باشن، خب چرا حضرت میگه ضعف و رأی نساء، میگه ضعف و رأی رجال؟ شما داری نور چراغ رو داری انکار میکنی. خودمون آقا تو زندگیمون داریم میبینیم، عقل ندارم. خودمون داریم میبینیم. چی داریم انکار میکنیم؟ حالا بگذاریم اینها برای آدم چیه؟ روز قیامت جواب داره. قیامت جواب داره اینا. اینا باید از عهده بر بیان و به خدا قسم میدانند و دارن این کارو میکنند. والله العظیم اینها میدونن. دارن این کارو انجام میدن. منتها این حرفا رو کی میفهمه؟ کی ادراک میکنه؟ اون کسی که نگاه به چشمش میکنه تا تر رو میخونه. حرف خیلی قشنگه، حرف خیلی خوبه، ولی حرف شناس کجاست؟ ما میایم چیکار میکنیم؟ میریم پیش آقا. از این فرمولا هم که بلدیم دیگه، هرچی ها میان آقا مسئله از این قراره، با طبق روایات و فلان و این مسائلی که در پیش داریم خلاف داریم. نه خیلی تو من در جلسه ایام ما سفر پارسال، در اون جلسه یک از مسائلی که مطرح کردم این بود که سنت ائمه مو گذاشتن بود، موی بلند میذاشتن طبق روایات، ولی آقا میگن مو رو بزنی. سنت این بود. این همه روایت داریم، پیغمبرش چطور بود، امام سجاده چطور بود، امام رضا وقتی که داشت میامد مشهد، اونهایی که در نیشابور از حضرت روایت نقل کردن گفتن وقتی که کجاور سر بالا دیدیم حضرت رو که موهای بلندش چی بود، چطور شد این ولایت علی و من فلان این حرفا رو میگیری اما یکیشو میگی نه دروغه، اون یکیش درسته. خب اون همونی که اون رو نقل کرده اون رو نقل میکنه دیگه. و شاید زمان حضرت بود حضرت میگه موتونو بذارین بلند کنین دیگه، سنت بود. حضرت علی اکبر تب مورخین کربلا چیکار میکردن؟ گفتن که جوانی آمد موش کجا بودن چیش بود اول فرض اونطور بودین چون آقا میگن چیکار کنیم موتونو بزن. چرا؟ حالا یه چیزی تو ذهنمون میره بودم ارتیبازی فلان یا حفاظ که خب کمان بیش هست، اما ممکنه قضیه دیگری باشه و ما نفهمیم. باید چیکار کنیم؟ بیایم چونچورا کنیم؟ انقلت انقلت کنیم؟ خب ما خیلی کارمون خرابتره ها، ما کارمون چی خرابتره؟ حالا این چیزی نیست، در مسائل اعتقادی ما میام انقلت انقلت میکنیم، در مسائل اعتقادی خیلی مهمه، انحراف از اونجا پیدا میشه، اونجا میام این کارا رو انجام. عقل ما نمیتواند به مطالبی که بزرگان مطرح می کنند برسه و در حجیت ساقطه. حجیت عقل برای رسوندن انسان است به ولی، نه ادامه و سلوک استمراری سالک. اونجا عقل نمیتونه برسه، عقل نمیتواند ادراک مصالح جزئیه را بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر یکی از اون مصالح مصالح شهادت باشه 999 تاش مصالح عالم غیبته، او رو چیکار میکنه؟ آیا عقل شما به ما یقع اطلاع داره؟ عقل شما به ما وقع اطلاع داره؟ عقل شما به اونچه که فعلا در ضمیر شما میگذره مطلعه؟ آیا شما نفس و ضمیر خودتون رو الان اونطوری که باید وجدان کردید، مشکلات خودتون رو میدونید، نقایص خودتون رو میدونید، نقاط ضعف خودتون رو میدونید؟ اگه میدونید پس چرا اومدی؟ به عبارت دیگر، به عبارت دیگر، چون ما خلط بین تخیل و وهم و عقل می کنیم لذا در اینجا عقل راه نداره. اگر عقل این خلط نبود حجیت عقل سر جاش بود. ما خیال می کنیم این دلیل، این دلیل، این کبرا، این هم صغرا و نتیجه، پس بنابراین بایستی که این کار انجام میده، حالتی که یکی از اینها جنبه چی باشه؟ تخیلی داشته، وهمی نبوده، عقلی نبوده. وقت میام چیکار میکنیم؟ در مقابل آقا وای میسی، نخیر آقا کته بلند اشکال داره در این زمان، مردم الان بد میگن، برای من امام گذاشتن قطعا میدونم خلاف مصلحت. هرچی آقا میگن آقا باید امامه بذاری، نه خیر آقا الان برای من و برای موقعیت من امام گذاشتن خلافه و دلیلم میاره ها، یعنی پیش خودش دلیل میاره، اینطور اینطور فلان وضعم موقعیتم چی بهتر میتونم کار کنم، الان من اینطورم من اونطورم فلان. آقا میگم نمیگم. آیا میتونیم در اینجا بگیم عقل در اینجا راه داره؟ راه. اون چرا که او در پس پرده میبیند این نمیبینه، چون نمیبینه لذا نمیتونه چیکار بکنه، عقل در اینجا بیاره. عقل برای رسوندن به دست ولیه، اما برای ادامهش چی؟ آیا کافیه؟ پس دیگه نیازی به آمدن پیش ولی نیست. در هر موردی که خود عقل، شما میگه عقل کافیه دیگه، در هر موردی که تشخیص داد عمل بکنه. عقل کافیه ولی عقلی تو کار نیست. من اینو میخوام بگم، عقل حجیتش از بین نمیره ولی عقلی تو کار نیست. خلط بین وهم و تخیل و بین چی؟ بین عقل. و اصلا سلوک یعنی تعبد. اون علمی که الان شما به مرام آقا دارید، آیا علم تفصیلیه یا اجمالیه؟ تفصیلی که نیست، اجمالیه. به خود حجیت کلام ایشون و به خود حجیت شخص ایشون ما تفصیلا علم داریم. اگه علم نداشتیم که خب کارمون چون هر اجمالی بالاخره برگشتش باید به تفصیل باشه دیگه. حجیت برگشتش به تفصیل دیگه، برگشت حجیت اجمالی همیشه به تفصیله. و حجیت بالعرض حجیتش به ذاتیه. چرا ما کلام راوی رو قبول میکنی؟ به خاطر اینکه این راوی حکایت از چی میکنه؟ قول معصوم میکنه، درسته؟ ما الان میدونیم آیا این راوی درست میگه؟ نه، حجیت که نه، اما بل اجمال میدونیم چون معصوم این راوی را حجت قرار داده، پس بنابراین قول اینم چی میشه؟ حجت میشه. حجیت راوی برگشتش به چیه؟ چون قول معصوم برای ما تفصیلا حجته، این ابو بصیر هم برای ما چیز میشه. والا ابو بصیر ما چه میدونیم راست میگه یا دروغ میگه؟ عمل به کلام ابو بصیر از این نظر حجت است که حکایت از قول امام صادق میکنه. والا ابو بصیر کیه؟ هزار تا مثل ابو بصیر هم بکنه. خب منم یکی، اونم یکی، چه فرق میکنه؟ آمدن پیش ولی این چیه؟ این دلیل میخواد. اینجا دیگه اجمال بر نمیداره، منتها هر کسی بنابر اون سعه و ادراک خودش چیه؟ مکلف. شاید اون ادله‌ای که برای شما اقامه شده که حجیت فرض کنی که شخصیه، ولی اون ادله برای من کافی نباشه. خب نباشه، من باید دنبال چی برم؟ دلیل برم. حالا خواب مکاشفه از الهام، بالاخره حشر و نشر برخورده، بالاخره به یه نحوی باید برای انسان چی پیدا بشه؟ حجیت باید تمام بشه. علم تفصیلی باید پیدا بکنه. حالا علم تفصیلی پیدا کردیم و گفتیم که سمن و طاعتن یه جا برخورد میکنه، نمیفهمیم. آیا شما در مواردی که از ولی اطاعت میکنید علم تفصیلی به مساله و مفاسد دارید؟ دارید؟ از 100 تا 10 تاشو ندارید. 10 تاشو ندارید. بعد چیکار کنید؟ تعبد کنید. این میشه علم اجمالی. اجمالا میدونیم، درسته؟ تفصیلا نمیدونیم. او عقل آمد چیکار کرد؟ او عقل آمد ما رو به ولی چیکار کرد؟ رسوند. عقل آمد حجیت رسالت پیغمبر رو چیکار کرد؟ برای ما تمام کرد. ما شدیم چی؟ مسلمان. حالا پیغمبر به ما دستور میده، عقل ما نمیرسه، بگیم ها. چون عقل تا به حال حجیت داشت، از این به بعد هم باید حجیت داشته باشه، کار خراب میشه. چطور ما میکنه اون عقلی که در اصل گرایش و تبعیت از رسول اکرم حجیت داشت در اینجا حجیت دست بده؟ نه جانم، حجیتی از دست نداده، جاش اینجا نیست. نه اینکه حجیت، بله اگه تو عقل داشتی بازم چی بود؟ حجیت. تو عقل نداری، عقل تو در یک محدود آمد جلو، بیش از اون مقدار نمیاد. میگه در حیطه من نیست. مثل که شما از چشم تو توقع شنیدن، چشم مال دیدنه، گوش مال شنیدنه. از گوش باید گوش و از چشم. وقتی و عقل، همان عقل اول ما را وادار میکنه به چی؟ به تبعیت اجمالی. میگه چون این حقه، لذا در اینجا عقل چون نمیرسه، اگه کسی عقل داشته باشه بعد چیکار کنه؟ اینو میگه دیگه، چون او حقه و در اینجا و کلامش کلام باطل نیست و ادراکش ادراک ظاهر نیست، ادراکش ادراک غیبه، پس بدون در این یقین تو اینجا چیه؟ یه جاش خرابه. حالا ما در مزنونات میریم در میفتیم، حالا به یقینیات هیچی برسه، این یقین تو یه جاش چیه؟ یه جاش خراب. یا باید دست از اون برداری، اگه دست از یک مطلب برداشتی، عقل میگه که آقا در اینجا دست بردار، در بقیه جا بپذیر. اه نشد که، وقتی که ملاک تبعیت ملاک واحد باشه، اگر یه جا رو بخوای دست برداری ریشه همش خراب میکنه، چون اون میگه چی؟ اون میگه به همون ملاکی که تا به حال من به تو دستور میدادم، این دستورم به همون ملاکه، دو ملاک نشده. ملاک چیست؟ اطلاع بر نفس الامر و مساله که از ما غایب. این ملاک، این ملاک در اینجا که تغییر نکرده. اگر این ملاک رو میخوای مثل کسی میگه آقا ما از قرآن این یه آیهش رو قبول نداریم، بقیه رو قبول داریم، پس تو هیچی قبول نداری؟ چون این یه آیه به همون ملاکی برای ما حجیت داره که بقیه آیاته، به همون ملاکی که میگه انت صومو خیر لکم و شما صوم را مفترض میدونید، به همون آیه رجال و قوامون علی النساء آمده. اگر تو میخوای زیراب اینو بزنی، زیراب انت صومو رو هم پس بزن، لله علی الناس حج البیت هم زیرابشو بزن، چون همه از کجا آمده؟ یه مبدأ آمده. پس بنابراین حالا در مزنونات که بماند، هیچی، مشکوکات و مزنوناتی، در یقینیاتمون نسبت به اوامر استاد چه کنیم؟ وقتی که یقینیه، اگر ما یقینه به خلاف داریم، استاد امر به چی میکنه؟ به یه مسئله بعد بگیم چی؟ گور پدر هرکی یقینه، گور پدر. و ما در این زمینه روایات بسیار داریم. چقدر ما روایات داریم؟ اگر مطلبی از ما نمیفهمید نگید نیست، بذارید این رو چی؟ به ما علمش رو واگذار کنید. علمش رو واگذار کنید یعنی چی؟ یعنی تو نمیفهمی دیگه، اگر عقل داشتی میفهمیدی، یعنی برو انجام بده، برو انجام بده، انقدر آدم باش که بالاخره کارو کرده باشی. شاید مرحوم شیخ هم داره دیگه در رسائل اون قسمت آخرش از نظائر همچین روایاتیشون آوردن که اگر دیدید روز ما میگیم شبه، یه مصلحتی توش هست و امثال ذالک. اینها همه چیه؟ اینها همش یک منات و یک ملاک داره و اون این است که سلوک یعنی چی؟ علم اجمالی. اصلا سلوک یعنی علم اجمالی، تعبد یعنی علم اجمالی. اون عمری که آمد پیشه پیغمبر و میگفتش که من هیچ وقت شک نکردم، غیر از پیغمبر گفتش که میریم مکه رو فتح میکنیم، اومدن مکه رو برگشتن فتح نکردن، خودی خلاف در آمد دیگه. پیغمبر رو گفتم امسال، وقتی نگفتم چرا؟ اون چی کار میکنه؟ اون داره با همین اسباب ظاهر داره با پیغمبر عمل میکنه. از یه طرف میبینه پیغمبره، قبول داره، از یه طرف میبینه چی؟ خب این حرفش با این اسباب ظاهر خلاف در آمد، لذا میگه چی؟ میگه این یکیشو قبول نداره، میذاریم کنار. و چون انسان در گیر و دار نفس اماره و هوا هست، نفس اماره میاد چی کار میکنه؟ مسائل را به نفع خودش توجیه میکنه. اینجاست که یه دفعه چی میشه؟ در مقابل هم قرار میگیرن. عالمان متحدث، عالمی که میاد در مقابل چی؟ ولی قرار میگیره، میگه باید این طور باشه، باید این طور باشه. من یه روز با آقا عرض کردم، آقای به اجازه شما رفتند و با آقای ملاقات کردن، شون فرمودن که نخیر، شون فقط آمد از من خداحافظی کرد. شما مطلبی نداری که با آقای من؟ گفتم که این مطالب هست، آقا داره قضیه رو میبینه، آقای دو روز بعدش تیر میزنه، تو اینو نمیبینی؟ آقا داره میبینه اوضاع و احوال را، تو نمیبینی، تو فقط نگاه میکنی به چی؟ ای وای اسلام از دست رفت، به داد اسلام رسید. اسلام قایمش اینجا نشسته، قایمش نشسته میگه برد. امام حسن نشسته میگه من میخوام با معاویه صلح کنم، به تو چه مربوطه؟ مگر تو دینت بیشتر از منه؟ تو داری میای به امام حسن داری دستور میدی باشو به جنگی، به تو چی کار داری؟ داره میگه من میخوام دیگه معاویه سوال کنم، اصلا میخوام پسر معاویه وایسم نماز بخونم، من اصلا میخوام به معاویه اقتدا کنم، از او تقلید کنم. این که مطرود شد علتش همین بود، عالم متحتک بود، جاهل نبود، با مسائلی که براش پیدا شده بود هر به دستش بود، چشمش باز شده بود هر به دستش بود، انکشافاتی براش شده بود هر به داشت. از نجف می آمد کربلا، پشت سر آقای حداد نماز بخون، می گفت من هفته یه دفعه میام کربلا یه نمازی بخونم، من شنبه می آمد و جمعه برمی گشت به نمازی بخونم. آقا می آمد اونجا یه دفعه می دید یکی هست، اتفاقا یکی از اونایی که اصلا آقای حداد نمی خواست نگاهش کنه و از اون معاندین آقای حداد بود، این می آمد توی دستگاه آقای حداد، این ناجنس ببینه حرفی از آقای حداد چیزی در میاره، بعد بره تو مجلس علم کنه، بر علیهش چیکار کنه، حرف جمع کنه، فلان کنه، اینجوری بود. بیا و او می آمد می دید که آقای حداد بسیار از اوقات می شد می افتاد جلو و آقای حداد پشت سرش چیکار می کرد؟ اقتدا می کرد، همون رو ای عصبانی می شد. خودش به من گفت یه روز از کرد از نجف آمدم به عشق نماز، آمدم در منزل آقای حداد دیدم شیطان، میگو اصلا دیدم شیطان، خب دروغم نمیدید، خب واقعا میدید، اصلا میدید که شیخ صورت برزخیش خب براش چیز بود، راست هم میگو، خب دیدم آقای حداد داره به شیطان اقتدا میکنه، رفتم از تو آشپزخونه چاقو آوردم بزنم تو شیکمش تا پایین، جدی ها، یعنی قصد میگو. و همین که آمدم دستم رفت به اون قمه اون کارد قضایی بالا، یک دفعه آقای حداد یک نگاهی به من کرد، خجالت نمی کشید دیگه، دستم سست شد و از دستم افتاد، از دستم دیگه اصلا نماز نخوندم، رفتم کنار، رنگش زرد سفید شده، داشت می زد بدبخت و می کشتش، قصد جدی ادعای حدادش کردم، به تو چه مربوطه، مگر تو قیم منی، مگر تو، خب بیا وایسا دیگه، اگر آقای حداد بخواد جهنم بره تو باش نمیری، حالا ما فصل ما از همه بالاتر، اصلا آقای حداد من دلم میخواد برم اصلا تو جهنم، دنگم گرفته، آه نخیر نمیشه، اونجا مال شما، اونجا مال ما، هورال اینش مال ما، و آتیش عقربش مال شما. اینها خیلی دقیقه ها، چیزهایی است که چون من گوش و کنار یه حرفایی میشنوم دارم میام این حرفا رو مطرح میکنم، اینها رمز سلوکه، اگه کسی به شما گفت رمز سلوک چیه، اینهاست، چه می کند برای سالک نباید مسئله باشه، چه می خواهد مسئله، این چی می خواهد، این کجاست، اون برای ما باید مسئله، امام حسین می خواهد بره تو جهنم، ما اومدی یا علی بهترم از گرمونم میشه، میخوام برم به کوفه، میخوام برم به یمن، بسم الله، میخوام کشته بشم یا علی، میخوام زنده بمونم یا علی، میخوام برم زن بگیرم، به به چه بهتر، میخوام طلاق بدم، بده. هر کاری. بودن زیر چادر امام حسین مسئله است، این مهمه. چه کار میکند به من چه مربوطه، خودش میدونه. و عالم متحتک میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه نه، بودن تو قبول ندارم، من نگاه به کارت میکنم، کارت نباید خلاف باشه، کارت خلاف باشه میام جلوشو میگیرم. لذا اینجاست که چی میشه قضیه؟ اختلاف تری از مسئله پیدا میشه. مسئله همین میشه که آقای حداد میفهمن آقای میوه خامی بود، نرسیده ای بود که از درخت افتاد. چرا رفت؟ چرا رفت؟ خیلی تأسف بود. وقت یه شخصی با این همه کذا و کذا و کذا اینطور، یه آدم بی سواد، انگار نه انگار هر جا آقا بود ما هستیم، ما هیچ سرمون نمیشه. حالا کی علمش بیشتره؟ علم کتابه، علمش باعثش میشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.